أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه سه تا مطلب عنوان میکنند که این سه تا مطلب هم در اینجا به درد کار میخوره، هم در جاهای دیگه. حالا همه مطالب البته از خود ایشون نیست، اما بعضی از مطالب خب ایشون ابداع فکر میکنند و مهمه که عرض کردید. خلاصه میکنیم، مطلب اول این است که در اینجا ما لازرر و لاحرج اصلا وضعش، ورودش در این شأن و در این مقام هست که احکام حرجیهی که از ناحیه مولا آمده برای مکلف برداره، نه کل حرج و کل ضرر را. به عبارت دیگر اگر در موردی چون احکام، حالا این نمیخوایم وارد بشیم در این جهت، بعضی احکام به قول آیون بعضیشون خودش حرجیه، خود خمس حرجیه، کی راحتش خمس دادن، یا جهاد ضرریه، خود حج ارزم به حضورتون که حاکزا حرجیه، الانش که وسائل خوب شده و چیز شده مشکل داره رفته را آمد دارهش برای خیلی هم خود حرجیه. حالا این حرج مراد نیست. اگر از حکم شارع نسبت به افراد خاصی ضرر یا مشقت و حرجی به اون میزانی که در بحثش گفته میشه لازم بیاد، این ادله برمیداره، با این حرجی رو برمیداره که شارع باعثش بوده. حالا ما نظرمون این است که الزام شارع باعثه، نه بیشتر از الزام، بلکه فعلیت، نه خود الزام، فعلیت الزام باعثشه. مرحوم آقای حکیم در مسئله ما میفرمایند اینجایی که شخص متمکن از امن طریق نیست، صحت بدن، سعه وقت و خودش اقدام میکنه، تطبیق میکنن این کبرا رو بر اینجا که این حرج و ضرری نیست که از ناحیه شارع آمده باشه. شارع الزامی اصلا اینجا برای این نداره، وجوبی نداره که بد فعلیت پیدا کنه. حالا به قول ما هم در اینجا اصلا وجوب نداره، کسی امن طریق نداره اینجا حج برش واجب نیست، پس شارع گناهی نداره. خود منم که اقدام بر این ضرر میکنم و را میفتم و میرم اقدام بر حرج میکنم، این حرج ایشون میفرماید این اصلا داخل در ادله لا حرج و لا ضرر نیست که شارع برش داره. و هاکذا ایشون میفرماید عدم این حرج و عدم این ضرری که با اقدام خود من هست، این اصلا دخیل در استطاعت نیست. استطاعت، عدم الضرر و عدم الحرج دخیل درش هست، اما عدم حرج و عدم ضرری که از ناحیه شارع بیاد، نه عدم حرج و عدم ضرری که خود من باعث شده باشم. و لذا اگر خود من بیام و اقدام بکنم، اینجا در اجزاء و کفایت حج از حجت الاسلام جیری ایجاد نمی کنه. این معنا رو خب ایشون می فرماین. حالا باید بررسی کنیم. شبیه این مطلب رو ما قبلا از مثل مرحوم آقای خویی هم داشتیم که حتی در وضوع ضرری این آقا وضوع گرفته حرجی ضرری و بعد باش نماز خونده. این نماز رو ما در اینجا چی میگیم راجع به این نماز؟ آیا یکفی از نماز واجب یا لا یکفی، یجزی ام لا یجزی؟ ایشون میفرمایند اگر ما بخوایم با ادله حرج این به اصطلاح وضوع رو بگیم حکم نداشته، این معناش این است که حرجی که امتنانی هست نسبت به این آقا خلاف امتنان ازش لازم بیاد، چون باید بگیم دوباره برو وضوع بگیر یا دوباره برو تیمم کن، این کاریست انجام داده. ولذا همین معنا را آقای خویی در قالب دیگری می فرماین. ما در حالا تحقیق مطلب بررسی میکنیم که آیا واقعا این معانی دخیل هست یا دخیل نیست. این یک مطلبه. مطلب دیگری که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه اینجا دارن، ایشون میفرمایند که از دلیل حرج استفاده نمیشه، بیشتر از رفع الزام، رفع ملاج استفاده نمیشه از دلیل حرج. خب این حرفیست که صاحب قربه هم دارن، دیگران هم دارن. مطلب سوم که ایشون داشتن که فرمودن ما گفتیم و بعد ما مطلبشون رو نقل کردیم دوباره، عبارت از این است که ادله اشتراط این جهاتی که در استطاعت دخیله با هم دیگه فرق میکنه دو جوره. بعضی از این ادله لسانش اینجور هست که مثلا ذات و راحله دخیل هست در استطاعت، چه در مقام ترک حج چه در مقام فعل حج. به این معنا که در مقام فعل حج زاد و راحله دخیل در استطاعته، و اگر کسی بدون این زاد و راحله حج رو به جا آورد مجزی نیست. البته به نظر مبارک ایشون، ما حالا حرف داشتیم، صاحب قربه هم حرف داشت در این مقوله. و اگر با وجود زاد و راحله حج رو ترک کرد استقر علی ذمته. اما یک جهاتی هست که اینها هم دخیل هست در استطاعت، مثل عدم حرج، عدم ضرر، عدم استلزام اتیان به حج لترک واجب آخر. اهم هم نمیگه ایشون، واجب آخر. اهم رو بعضی از محشیم مثل آقای بروجردی اضافه میکنن که وچهش رو گفتیم چیه بازم میگید، یا ارتکاب محرمه. ایشون میفرماید این جهاد دخیل هست در استطاعت، اما اینها فقط در مقام ترک حج دخیله، نه در مقام فعل حج. یعنی چه؟ یعنی در اینجا اگر کسی این جهاد براش محقق شد، یعنی حرج بود، ضرر بود، اینجا در مقام فعل حج لا یجب علیه، لا یجب علیه. لو کان الحج استلزم ترک واجب آخر، این لا یجب الحج. اما در مقام ترک، اگر در اینجا ترک کرد این رو، استقر علی ذمته یا لا یستقر علی ذمته. ایشون میخوان بفرمایند که ادله‌ای که ما در اینجا داریم مثل صحیح حلبی که حالا میخوانیم، اینها از این عناوین تعبیر به عذر کردند. یعنی در اینجا این عدم حرج یا عدم ضرر و امثال اینها عذر است. برای این عذر میتواند حج رو ترک بکنه، اما اگر در مقام ترک حج لسان، اما اگر آمد حج رو با وجود این اعذار به جا آورد، لسان این روایات این نیست که در اینجا اینی که به جا آورده لا یجزی عن حجت الاسلام. این حرف ایشونه. تفکیک بین مقام فعل و مقام ترک. در مقام ترک حج این ادله این جهاد، در مقام ترک حج آمده عذر درست کرده که اینها عذره. اگر کسی به لحاظ این اعذار آمد حج رو ترک کرد، این اشکالی نداره، لا یستقر الحج علی ذمته. اما در مقام فعل اگر آمد با وجود این که این عذرها رو داشت، معذالک آمد حج به جا آورد، حالا که حج به جا آورده یجزی عن حجت الاسلام، چون شرطیت نسبت به اینجا حالت فعل نبوده، لسان شرطیت در مقام ترکه. فرمایش ایشون مستند به این روایته که بفرماین صحیحه حلبی. صحیحه حلبی اینه: مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله فی حدیثه، این حدیث رو قبلا تحقیق سندی کردیم و گفتیم اسناد شیخ به موسی بن القاسم صحیحه، خود موسی بن القاسم وثاقتش تمامه، ابن ابی عمر که وضعش معلومه، حماد و حلبی هم همینجور. این روایت روایت مفصلی است. این تیکش اینه: و ان کان موسرن، شخص مکلف، و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله فیه فإن علیه ان یحج عن ان یحج ان یحج عنه من ماله سرورتون لا مال له. اینجا اگر کسی حال بینه و بین الحج مرضی، حسری، او امرون یعذره الله، یعنی هم مرض هم حسر یا هر عذر دیگری از این قبیل داشت، اینجا حج رو ترک بکنه اشکال نداره، اشکال نداره، عذر داره. این در مقام ترک حجه. حالا این تیکه دوم شما نقل کردیم، اما تیکه دوم مشکل داره. البته ایشون هم، خود ایشون هم این مشکل رو متوجه هستن، در جای خودش فرمودن فَإِنَّ عَلَيْهَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ سَرُورَتُنْ، یعنی اینو نایب براش بگیرن. نایب گرفتن در اینجا، این خلاف قاعده است، این خلاف قاعده است و خلاف مشهور. مشهور فتوا نمیده به این معنا. چرا؟ ما بعدن، حالا در بحث نیابت میاد، ما هنوز بحث نکردیم. نیابت در جاییست که طبق اون حرفایی که قبلا زدیم، حج فعلیت من جمیع الجهات پیدا بکنه، اون وقت استقرار میاد. و نائب گرفتن در وقتی است که استقر الحج علی الذمه. اینجا کسی که عذر داره استقر حج علی ذمته. و چه نائب گرفتن چیه؟ مگر یه تعبدی باشه که اینجا ظاهر روایت این روایت صحیح هستی که آیا مشهور فتوا میده؟ اینجا مبتلا به اعراض ممکنه باشه. این تیکه آخر رو شما الان بهش توجه نفرمایید. اونی که مرحوم آقای حکیم مورد نظرش هست این تیکه است فقط. و امکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون او حسرون او امرون یعذره الله فی. اینجا ایشون میخوان استفاده بفرماید که این عذر بودن، عذر بودن نقشش این است که مانع از استقرار حج بشه. عذر بودن یعنی ترک رو شارع میپذیره ازش. این ترک کرده لیس ممن ضیع الحج، توجه میفرمایید، این حج رو به اصطلاح ضایع نکرده، این حج رو عمدن ترک نکرده، عذر داشته. این تیکه‌ای که ما اینجا در این روایت داریم، این روایت دیگری هم هست شبیه به این، حتی روایت دیگر نیست، حالا عرض میکنم. باز رواه و شیخ مرحوم صاحب وسائل مستقل اینو باز روایت نقل میکنه. رواه و شیخ به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله قال اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك. شخص تمکن من جمیع الجهات داره و قدره، امکان داره براش حج به جا بیاره، ثم دفع ذلك، این تمکن رو به اصطلاح بهش توجه نکرد و حج رو به جا نیاورد، و لیس له شغل یعذره به فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. اگر کسی عذر نداشت و ترک کرد حج رو، این ترک شریعتا من شرایع الاسلام، پس عذر در اینجا موضوعیت پیدا کرده. اونجا هم در اون روایت قبل، اگر روایت مستقل باشه، باز همین معنا بود که عذر مانع هست در اینجا و شارع این عذر را میپذیره، که حالا یا در اون روایت شخص خودش حج رو ترک بکنه، یا در اینجا که از اون طرفش رو میگه، مفهوم این روایت این است که اذا کان له شغلان که عذر محسوب میشد، اینجا لم یترک شریعتا من شرایع الاسلام، این رو استفاده میکنن ایشون. این وجه فرمایش ایشون و دلیل فرمایش ایشونه. من تا توجه داشته باشید از جهت روایی دو تا روایت یکیه، یعنی در اینجا بله خب حالا اجازه بله نه اجازه فرمایید. در اینجا عذر که حساب شده، حرف برهمای حکیم این است که عذر که حساب شده، عذر در مقام فعل یا در مقام ترک؟ عذر در مقام ترک. پس لسانی که آمده عذر رو تبیین کرده در مقام ترک تبیین میکنه، یعنی فقط این جهاد دخیل هست در استطاعت اما در مقام فعل، یعنی در مقام ترک. اگر ترکه اینجا مانعی نداره، مشکلی نداره، اما در مقام فعل هم دخیله، این ادله تعرضی نسبت به اون مقام نداره، ولذا وقتی تعرض نداره در اینجا اجزاء هست. البته شما این معنا رو هم اضافه کنید، ولی آقای حکیم خیلی قرص اینجا نمی فرماین، اما صاحب عرب خیلی قرص می فرماین که با این معنا رو عرض کردید که همون معنایی که صاحب عربه فرمود که ما در این فرع اینجا دنبال نکردیم، در این فرع اینجا ما خلاصش گفتیم، قبلا بحث کردیم در امر اول. مرحوم صاحب عربه نظرشون اینه اول حجی که من به جا می آورم حج و حجت الاسلامه، حج طبیعت حج رو از من خواستن، صرف الوجود حج را، اول حجی که من میارم ها به حجت الاسلام، درست شد؟ حالا ممکنه سبی باشم، ممکنه مجنون باشم، ممکنه عقل باشم، در سبی دلیل آمده بر عدم اجزا، اجزا طبق قاعده است، یعنی وقتی یک واجبی رو از من میخوان به نحو صرف الوجود و این طبیعت بر من واجب شده و من وجود اول رو محقق میکنم، مقتضای قاعده اجزاه. در سبی دلیل وارد شده بر عدم اجزا، در عب دلیل وارد شده بر عدم اجزا، در مجنون دلیل وارد شده در عدم اجزا، ولذا صاحب عرمه فرمود در متسکه دلیلی که داریم اجماعه، درست شد؟ اون اجماع درش گیر داره ایشون، ولذا این طبق قاعده در اینجا اگر عذر نبود، بیان مرحوم آقای حکیمم ناظر به این معناست که در اینجا این ادله و این روایات فقط ناظر هست به عذر در مقام ترک، بیشتر از این ناظر نیست. ما دلیل اشتراط این معانی هم از همین روایات استفاده بکنیم، وقتی اشتراط لسانش این لسانه در مقام فعل گیری نداره، در اینجا من این فعل رو انجام دادم پس یجزی الحجت الاسلام، این فرمایش ایشون، اینی که ایشون میفرماین اینه و چشونم اینه. حالا تمام هست یا تمام نیست و الان بگذاریم. از نظر روایی خصوصیتی که اینجا داره، این روایت و اون روایت دوتا نیست. حالا ملاحظه بفرمایید اینجا سند یکیه، یعنی در هر دو اسناد شیخ به مصعب بن قاسمه و افراد بعد ابن ابی عمر، حماد و حلبی هم عیناً مثل هم هستن، یک روایت واحد مفصله که این روایت رو شیخ نقل میکنه در تهذیب، مرحوم صاحب وسائل تقطیعش کرده، یعنی تیکه تیکه کرده. اشارم داشت در روایت قبلی ان ابی عبدالله فی حدیث، فی حدیث معناش این است که این تیکه ای از حدیث رو ما نقل میکنیم، دلیل بر تقطیعه، به اصطلاح قرینه بر تقطیعه. روایت یک روایته، این دوتا به اصطلاح این دوتا عنوان دوتا روایت نیست، روایت واحده هست، جهات مختلف که سوال میشه امام جواب میفرماید. این فرمایش ایشون. بله چرا؟ نه یه اون طرف فعل رو میگه، این به اصطلاح طرف مفهوم اون منطوقه. خب ببینید مولانا، اذا قدر الرجل علا ما یهود جبه سمت دفع ازالک، با اینا کار نکنید، و لیس له شغلون یعذره
شغلون و عذره.
بله خیلی خوب، همین خب اونم همین رو میگه، اولی هم همین رو میگفت. نائب عرض کردن او داستان رو تفکیک کنید شما. بله نائب هم که بگیره توجه داشته باشید، نائب اجازه بدید، یعنی از خودش دیگه زائل این وجوب حج، درست شد؟ حالا نائب بگیره یا نگیره اونا اجازه فرمان دست نیابت رو مطرح کنیم. گفتیم صریح روایت اینه، اما مشهور فقها این نیست. این که نائب کجا آدم باید بگیره یا کجا، اینجا اگر ما توانستیم این نص رو جا بندازیم، همین تیکه رو جا بیندازیم، میگیم نص داریم در اینجا خلاف قاعده عمل میکنیم. اما اگر این نص رو مشهور، اون مشهوری که ما میگیم اینجا در طبقش فتوا نداده باشن، اون وقت از اعتبار اون تیک روایت میفته. اینو اجازه بدید، هنوز بحث نیابت مونده. مسائلش رو بعدن مرحوم ارزم بزرگتون که مرحوم صاحب اوربه مطرح میکنه. حالا اینجا ما صحبت بخوایم بکنیم، الان یه تیکهی دارن، این میمانه، نه این تیکه نعم مرحوم آقای حکیم هست، قد یشکل الامر فی مثل صحت البدن. در صحت بدن اینشون شبهه میکنن که آیا جزء شرایط قسم اول یا جزء شرایط قسم دوم. و مرحوم شهید رضوان الله علیه حج رو با وجود عدم صحت بدن مجزی دانسته. ایشون فرمان همین، ما تردید داریم اینو جزء قسم اول حساب کنیم یا جزء قسم دوم، شک دارن. اینو ما حرفی داریم با ایشون، انشاءالله بعد بذاریم. ما در آستانه ی ولادت با سعادت وجود اقدس حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه قرار داریم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بعثت نبی اکرم فارغ از حالا جهات اعتقادی ما، یکی از حوادث فوق العاده در تاریخ بشری است، یعنی امری بوده تأثیرگذار در تاریخ بشریت، چیزی که دنیا رو در اون زمان جابجا کرده، به قول معروف تلاطم ایجاد کرده. قدرت‌های عظیمی که در اون زمان بودند، قدرت روم، روم شرقی و بیزانس، ایران، تمدن‌هایی بودن با سابقه درخشان، با سابقه طولانی، اینا همچین چیز سبکی نبودند. اما این اسلام آمد نه تنها تومار تمدن ایرانی رو برچید، تومار تمدن روم و بیزانس رو هم برچید. خب بیزانس الان همین ترکیه امروزی استانبول مرکز تمدن روم شرقی بوده دیگه، و روم حتی در اروپا اسلام رفت جلو و پیروز هم رفت جلو. حالا نتونستیم حفظ کنیم، نتونستیم نگه داریم، داستان دیگره. اما تمدنهای اون زمان رو اسلام در نوردید. این قدرت عظیمی است، قدرت خیلی بزرگی است. و مهم این است که این قدرت در جایی نشأت گرفت که سابقه تمدنی نداشت. جزیره العرب سابقه تمدنی نداشت، بلکه اصلا در تاریخ اون روزگار بی ارزش بود. این قصه رو من زیاد گفتم که زمان خسرو پرویز شورشی در عربستان اتفاق افتاده بود، جزیره العرب اون وقت میگفتن، حالا که اصلا اسمش پاک به اسم خاندان شده، سعودی، کشور سعودی، شبه جزیره اون وقت میگفتن عربستان. شورشی شد، خب یه قدری به اصطلاح طول کشید، اونجا تحت الحمایه پادشاه ایران بود، زیر نظر ایران اداره می شد. آمدن گزارش به خسرو پرویز دادن که اینجور اتفاق افتاده. خسرو پرویز گزارش خواست که اونجا وضعیت چجوریه که ما دخالت بکنیم، لشکر بفرستیم. خلاصه آمدن براش گفتن اینجا سرزمینی است که از نظر اقتصادی هیچ قیمتی نداره. حالا تعبیری که اونجا در اون گزارش هست، میگن اونجا آبش ساکنه و خاکش روانه، آبش ساکنه و خاکش روانه، هیچ قیمت اقتصادی هم نداره، فایده ای نداره. خسرو پرویزم در قبال این گزارش گفت اصلا ما دخالت نمی کنیم. شورش کردن اینقدر بزنن تو سر خودشون تا همشون از بین برن، اصلا قیمت نداره ما دخالت کنیم. این قیمت عربستان بوده اون زمان پیش این تمدن ها. مسئله اینه چجور مردی به نام خدا، مبعوث از طرف خدا، در بین این مردم قیام میکنه و این رسالت رو ابراز میکنه، این رسالت رو عرضه میکنه، اونم در بین مردمی که ادنا شعور برای درک این مطالب نداشتن در اون زمان، اصلا نمیفهمیدن این معانی رو، تعجب بکردن که این حرفا یعنی چی، ولذا اصلا راهی برای محکوم کردن گوینده این حرفا جز این که بگن ساحره یا مجنونه و امثال اینها نداشتن. آخه در یه جامعه فرهنگی وقتی یه کسی میاد یه حرف تازه‌ای مطرح میکنه با او به بحث میشینن، با او به بحث میشینن، ادلهشو میپرسن، حرفاشو میپرسن. نه، قبل از این حرفا ساحر مجنون تو شهر خودش، تو شهری که 40 سال معروف بود به امانت، محمد امین میگفتن، همه به امانت میشناختنش، همه به درستی میشناختنش. در خود حدیث ارزم به حضورتون که یوم الدار در اونجا داریم که حضرت فرمودند منو چجور میشناسید بین خودتون، وقتی بخواستن رسالت رو عرضه کنن و انذر عشیرتک الاقربین آیه آمد، سوال فرمود که منو چجور میشناسید، گفتن تو رو اینجور میشناسیم که اگر الان به ما بگی پشت کوه ابو قبیس دشمن آمده همه بسیج میشیم بریم بجنگیم باش، یعنی آدم راستگو و درست میشناسیم. 40 سال این آدم اینجوری بینشون زندگی کرده، اما تا این رسالت مطرح شد هم حجمه کردند. 13 سال دورانی بود که بر پیغمبر در مکه گذشت و حوادث این دوران، نزدیکترین قوم و خیشاش، همشهریاش، بستگانش، هر کاری که توانستن با او کردند. ما اوزی نبیون مثل ما اوزینی، این خود پیغمبر میفرماید. هیچ کسی، خب 900 سال از بزرگتون که دعوت داشت اونجا، صبح دعوتش رو اظهار میکرد، اینقدر سنگ میزد از زیر سنگا مدفون میشد، اصلا میامدن به زحمت درش میآوردن از لای سنگا. خب این پیغمبران اینجوری هم داشتیم، اما این اذیت و آزار پیغمبر خود ایشون میفرماید بیشتر بود از اونها. سفر به طائف، غیر طائف، 13 سال تا جایی که میتونستن کوبیدنش، بعد به عنوان یه فراری، به عنوان یه فراری، هجرت که با میکیم فرار بود دیگه، خواستن بکشنش. علی ابن ابی طالب جاش خوابید، به حساب این که علی ابن ابی طالب قربانی بشه جای پیغمبر، به اصطلاح جانش رو فدا کرد و بین الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، اینجاست. به عنوان یه فراری میاد به مدینه. وقتی پیغمبر قدم به مدینه میگذاره تا روزی که از دنیا میره 10 سال طول کشیده. عمده فعالیت پیغمبر این 10 ساله، البته اون زیربناهایی که پیغمبر در مکه ساخت که نوعا این زیربناها افراد بودن، بزرگترین زیربنا افراده در هر جامعه، جاده زیربنا نیست، صنعت زیربنا نیست، هست اونها هم، اما زیربنایی تر از اونها آدمه، فکره، شعوره، ادراکه. اینا رو پیغمبر یه سری ساخت، ساخت در مکه. بعد پیغمبر شروع کرده این 10 سال زندگی پیغمبر در مدینه، منشأ تحولی بود که دنیای اون روز رو تکون داد. زمانی که خود پیغمبر حیات داشتن، به قول جورجی زیدان، البته کس دیگه من ندیدم نوشته باشه، که تمام جزیره العرب مسلمان شده بودن، اما مسلمان شدنشون چجور بود؟ این مسلمان شدن فتح مکه، پیغمبر آمد فتح کرد، اما اهل مکه حالا با عشق و علاقه آمدن مسلمون شدن، نمیگه چاره جز مسلمون شدن نداشتن، اینا که بعدا منشأ کار شدن دیگه، چاره جز، خیلی ها اینجوری بودن. اسلام، حالا باز جورجی زیدان میگه 5 میلیون جمعیت داشت، خیلی بعیده این تقریب، علا اگه حال پیغمبر در زمان حیاتش بیشتر از این نبود. جزیره العرب بود و تعدادی جمعیت و قبائلی که بودن، اما این درخشش انقدر زیاد بود که در دنیا سایه افکند. و اگر نبود که دنیای مسیحیت احساس خطرهای مکرر کردن از همون ابتدا، از همون ابتدا در شام دوران معاویه که نشسته بود، اینجا با روم شرقی یا بیزانس همسایه بود دیگه، سوریه با ترکیه همسایه هستن، همسایه بود و اونجا مراوده داشت. اون سرجون معروف که در گاهی بقاتل هست که در مجلس یزید بود، خب این زمان معاویه بود، سفیر بود، نماینده بود، هرچی بود، از روم بود. اونها از همون وقت دقت داشتن که این اسلام رشد نکنه و لذا کسانی مثل معاویه ها رو خود اونها تقویت میکردن. ما در ارتباط با یهودی ها و غیر یهودی هایی که عناد داشتن با پیغمبر و حرکاتی که در داخل اسلام شکل میدادن، خب اسنادی از کتاب ها نوشته شده، خود معاویه هم در همون جا بود. یعنی از همون زمان مسیحیت، تمدن روم، اینا دنبال این بودن که اون چه که موجب درخشش این پیغمبر و حرکت مسلمونا شده چیه، اونا رو ما بیایم از فعلیت بیاندازیم، اسباب درخشش و اسباب حرکت رو کند کنیم. از اون وقت به فکر بودن. خب این نشد. بعدها عرضم به حضورتون که ما باز افرادی در بین مسلمان‌ها پیدا شدند، رشد دادند، رفتند حتی تا اسپانیا هم رفتند، فرانسه قسمتی رو اشغال کردند اما نتونستند نگه دارند، برگشتند. اون چه که من میخوام عرض کنم فقط نقل تاریخ نیست و اون این است که چه جهاتی در اسلام بود که این رشد رو ایجاد کرد. عیسی ابن مریم هم پیغمبر بود در زمان خودش، چقدر بهش ایمان آوردن، سالها بعد از خودش تازه یه جماعت مسیحی پیدا شدن، زمان خودش اینجور نبود. خود موسای پیغمبر محدود در قوم بنی اسرائیل بود و اونم اون حرکاتی که براشون میکرد و از دست فرعون نجاتشون داده بود و تمام این حرفا در دوران حیاتش جوری نبود که منشأ اثر باشه و در حوادث عالمی نقش داشته باشه، اما این پیغمبر این نقش رو داشت. اون جهاتی که موجب حرکت شد، این جهات رو دشمن از روز اول سعی می‌کرد سست بکنه. ولذا ما مشرکین مکه رو میبینیم در مقابله با پیغمبر در مدینه نقشه کشی داره. اونجا اسباب بزم و دختران زیبا فراهم کردن و اینها هست تا زمانی که مسلمان ها در اندلس بودن. شما تاریخچه اندلس و بیرون کردن مسلمان ها اندلس که بخشی از اسپانیاست امروز، اینو ببینید. خب مسلمان ها اونجا حکومت داشتن، چجور شد بیرونشون کردن؟ چجور شد حکومتشون سقوط کرد؟ عده زیادی رو کشتن، عده رو به دریا ریختن، عده زیادی از این مسلمانان مسیحی شدن که الان هم هستن. حتی ما در اسپانیا سادات مسیحی داریم، سیدن که اون وقت مهاجرت کردن رفتن، از ترس جانشون مسیحی شدن، الان مسیحی هم هستن. ما داریم، این واقعیته. اون چیزهایی که دشمن در مقابل ما نقشه داشت و اجرا کرد و عملا مسلمون ها رو از حرکت باز داشت، گاهی مستشرقینی پیدا میشن با دقت و فراست وارد میشن. از جمله اون مستشرق معروف که میگه ما مجسمه معاویه رو از طلا باید بسازیم، در شهرهای بزرگ اروپا نصب کنیم، چون معاویه نگذاشت علی ابن ابی طالب موفق بشه. خب علی ابن ابی طالب بعد از 25 سال بالاخره حکومت دستش رسید. کیس 5 سال مشغولش کرد؟ چه کسی از قدرت انداختش؟ قدرت رو از فعلیت انداخت. چرا؟ چون اسلام علی قابل بود. اسلام علی همون اسلام محمدی است، همون اسلام وحیانی است، همون اسلامی است که بر دولت پیغمبر جاری شده. این قابل بود. ولذا ایرانی هایی که از لشکریان اسلام استقبال میکردند، این هست دیگه، افراد رو میبستند به هم که فرار نکنن از جبهه ایران، و این عربهایی که در جنگ نهاوند که بسیاری از یراقالات لشکر ایران از طلا بود، این فرماندهان همه زیورآلات آویزون کرده بودند، در مقابلشون فرماندهی که اونجا بود در بعضی از بخشها شمشیرش رو با تناب به کمرش بسته بود، یعنی نه شمشیرش غلاف داشت نه حمایل داشت، با تناب بسته بود. گاهی از اوقات اینا حتی اسب و امثال اینها که نداشتن، هیچ نیزه نداشتن، با یه تیکه چوب دستش گرفته بود آمده بود جنگ و جهاد. این استقبال رو کردن. اما همین ایرانی ها، ببینید در حکومت اموی که اتفاق افتاد، نهضت هایی که از ایرانی ها در مقابل اموی ها شکل گرفته، تاریخ ایران رو بخونید، یه جاهایی جنگیدن، یه جاهایی پیروزی های موقت به دست آوردن. در زمان عباسی ها اصلا ابو مسلم خراسانی ایرانی نهضت خراسان رو مقابل بنی امیه، اون هم به عنوان خونخواهی سید و شهدا به پا کردی، که شعارشون هم این بود الرضا من آل محمد. چرا؟ چون خدمت امام صادق رفته بودن، امام صادق نپذیرفته بود لیدر باشه، اینا میگفتن حالا فعلا شما بیاید، هر کسی از آل محمد قبول کرد ما میاریمش بالا. اینجوری بود الرضا من آل محمد، این بود معناش، اینجور وارد شدن. ما در اینجا این مسئله رو مواجهیم که اون چیزهایی که جاذبه پیغمبر بود، این جاذبه ها رو همه رو از همون زمان حضور خود پیغمبر در مقام صد کردنش بودن. اسلام اگر میخواست با شمشیر و زور و قلدری و پول پیش بره، اون کسانی که قبل از پیغمبر بودن، جاهلیت عرب مگه اینا رو نداشت؟ مگه اینا نبود اون وقت؟ اونام ظلم داشتن، زور داشتن، زر داشتن و پیغمبر نداشت. اونی که پیغمبر رو روش داد عبارت بود از اون تعالیم الهی و اون افکاری که پذیرای این تعالیم باشن و بفهمن این تعالیم رو، این روش داد. اما این پیغمبر ما میبینیم به مجرد رحلتش همه چیز، دستاوردها تحت تأثیر همون بنیان عربی جاهلی واقع میشه. اسلامی که بعد از پیغمبر میاد اسلام نیست، اسلام جاهلی است. همون جاهلیت عرب برمیگرده، همون ابو سفیان ها برمیگردن، همون ها هستن که حکومت رو در اسلام به دست میگیرن. اونا دیروز هم میخواستن حاکم بشن، اسلام نمیگذاشت، اینا ظاهر اسلام رو گرفتن، پرچم اسلام رو بلند کردن زیر سایش. ولذا به قول مغیره گفت خدمت میکردم به معاویه، خیال میکردم این مسلمونه، بعد دیدم صدای اذان رو که میشنوه و نام مقدس پیغمبر، گفت عمرمون تمام شد نتونستیم اینو بندازیم پایین. گفت یزید در مجلسش گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، نشون دادن خودشونو. این از قدم، از روز اول بود این حرکت، این حرکت آمد، همون بنیانهایی که موجب نفوذ میشد، عدالت بود، انسانیت بود، رحم و مروت بود، خدا بود، همه اینها زائل شد، ظاهر اسلامی بود. و انقدر این بنیانها قوی بود که سالها ولو ظاهر اسلام بود از داخل تهی می کردن. خالد ابن ولید رو بعد از پیغمبر با اینکه مرتکب زنا شده بود با زوجه مالک ابن نویره حد نزدن، گفتن مصلحت نیست، یادمه به درخوریست برای ما، حد نزدن. ما می بینیم با وجود اینها باز اسلام روش داره، یعنی هنوز تهمونده های اون ارزش هایی که پیغمبر آورده نفوذ میکنه و پیش میره. اما امروز ما مسلمان ها در چه مرحله واقع شدیم؟ قرآن ما نسبت به یهودی ها ذربت علیهم الذلت و المسکنه داره، آیا این زور بر علیهم از ذلت و مسکنه همیشگی بوده؟ الان ذلت و مسکنت مال اسرائیل یا مال عرب هاست یا مال ماست امروز؟ این ذلت و مسکنت رو ما در مقابل اونا ما داریم، نه اونا. اونا در کل مقدرات عالم دارن دخالت میکنن. هر مقدار از این ارزش ها دور شدیم، هر مقدار فاصله گرفتیم، این همه کشورهای عربی، این همه کشورهای اسلامی، چه مقدار از اسلام درشون مطرحه؟ فقط اسمه، فقط جغرافیاست. من کار ندارم به اون کلام سید جمال که گفته بود در اروپا اسلام هست مسلمون نیست. ها دروغ نمیگن اونجا، نمیگن. حتی اونا دروغ هم که میگن یه دروغای خیلی کلان میگن ها، که پدر کشورهای شرقی رو در میاره، اما دروغ نمیگن. در ظاهر روزمرهشون نظم دارن. ترافیک اونجا رو ببینید، ترافیک قبمون هم ببینید، انصاف اینه، نظم دارن. میگه اونجا اسلام بود مسلمون نبود، اما اینجا مسلمون هست اما اسلام نیست. ماها تازه دنبال رو به اونها میخواییم بشیم. آیا ما در اینجا نسبت به پیغمبر قدرشناس بودیم؟ یه مستشرقی هست، جان دیون پورت، کتابی نوشته بود که ترجمه شده بود به فارسی، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، که حرفش این بود در اون کتاب که این کشیش ها ما رو به قول معروف سرمون رو شیله مالیدن، چشم ما رو گمراه کردن، ما تو رو اونجور که باید نشناختیم و نتوانستیم بهای لازم رو به تو بدیم و لذا عذر بخوای. این عذر تقصیر رو امروز ما در سالگرد ولادت نبی مکرم اسلام، ما مسلمون ها باید به پیشگاه پیغمبر بیاریم، ما عذر تقصیر بیاریم. ما تو رو نشناختیم، ما مکتب تو رو جدی نگرفتیم، اصلا تو در زندگی ما مطرح نیستی، در متن زندگی ما حضور نداری. هر کجا که مادیت هست، طمع هست، حرص هست، تمام اون منویات خودمون رو اجرا میکنیم. پیغمبر کجا؟ خداش حضور نداره، تا چه برسه به خود پیغمبر. اینا واقعیته. و ما در آخر آیت را ببینیم، وقت تمام شد و حقا با ایشونه، اما این نتیجه رو من بگیرم، بیایم همیشه لااقل پیش خودمون در نوشته هاتون، در تحقیقاتتون آسیب شناسی کنیم، انتقاد از خود، چه شده به اینجا رسیدیم؟ چه شده؟ به قول اون ادیب الممالک فراهانی، ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، عرضم به حضورتون که چیشون به تاراج گرفتیم، اشعار ما یه روز اینجوری بودیم، حالا چی شده؟ بعد خودش میگه افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. امروز اینجوری شده. این آسیب شناسی کنیم، انتقاد از خود، چی شده که به اینجا رسیدیم؟ چه شده؟ آیا اسلام از اول نمیتوانسته این کار رو بکنه؟ خب چرا کرد؟ تمدن‌ها رو در نوردید. اما امروز ما مخور اروپا هستیم، مخور آمریکا هستیم، مخور روسیه هستیم، مخور چین هستیم، مخور این کشورهای عربی کذا هم اینه، این اسلامه. امروز باید طرحی نو در انداخت، در فهم اسلام، در شناخت اسلام. ما سرمایه های بزرگی در اختیار داریم و داشتیم. ما امروز باید در دنیا صدای اول رو می داشتیم، اما نداریم این صدا رو. ما امروز باید حرف اول رو می زدیم، ما باید حامی مظلومان می بودیم، اما نمی توانیم باشیم. یک گوشه هم اگر حمایتی میکنیم، یا سوریه است یا یمن، حجمه هایی که علیه ما ها چه هست، اینا واقعیاتی است که امروز ما باش مواجهیم. از محضر مبارک رسول اکرم، اولا این ولادت را ما به همه عزیزان، خصوصا آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه تبریک عرض میکنیم، و از خود آقا میخواهیم که شما رو قسم میدیم به روح پاک و مطهر آقا رسول اکرم که یک توجه و عنایت خاصی به اجتماع ما بفرمایید و یک گشایش و فرجی عاجل، کامل و شامل نسبت به دوستداران خودتون دوستداران اهل بیت در سر تا سر دنیا و این مملکت که به نام شماست امروز یک توجه عاجل و کامل به ما بفرمایید و عیدی ما هم همین. و السلام علیکم و رحمت الله.